رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند،
صبحتان بخیر و یک و یک شما عزیزان را در نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم.
امروز جمعه 25 ینوری سال 2008 میلادی است و مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است. هوا در پایتخت تاجیکستان آفتابی ولی سرد باقی میماند و این ساعت حرارت 10 درجه زیر صفر قرار دارد.
و در پراگ ساعت 4 بامداد است. هوا در پایتخت جمهوری چک همین حالا 3 درجه گرم است، کم کم باران میبارد و طبق پیشگویی هواشناسان دوام روز حرارت هوا تا 5 درجه بالا خواهد رفت.
و در ابتدای مجله شنوندگان گرامی چشماندازی داریم به تقویم رویدادهای مهمی روز.
قرار است امروز در شهر مسکو جلسه 20 شورای بین دولتی سازمان همکاری های اقتصادی اورو آسیا برگزار شود.
امروز مقامات وزارت مالیه و بانک ملی تاجیکستان در یک نشست خبری از فعالیت سال گذشته خود گزارش خواهند داد.
و قرار است امروز رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر سربیا بوریس تادیچ در مسکو موضوع روابط دو کشور و مقام کوسوو را بررسی کنند.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم در مجله شامگاهی تقدیم خواهند شد. حالا باشد به سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی توجه کنید.
هاشم تاچی سروزیر کوسوو اظهار کرد که تا اعلان استقلال این منطقه از سربیا روزهای به شمار مانده است.
رامانو پرودی سروزیر ایتالیا به استعفا رفت.
القاعده با سروزیر بریتانیا گوردون براون و رهبر پیشینی حکومت تونی بلر تهدید کشتن کرده است.
کاخ سفید و کنگرس ایالات متحده چاره های جدید به خاطر وسعت بخشیدن به اقتصاد کشور را هماهنگ کردند.
و در مسکو ولادیمیر نکراسوف صاحب شبکه مغازه های اربت پرستیژ بازداشت شد. مشروع خبرها. هاشم تاچی سروزیر کوسوو اظهار کرد که تا اعلان استقلال این منطقه از سربیا روزهای به شمار مانده است. او دیروز در بروسل با رهبر سیاست بیرونی اتحادیه اروپا هاویر سالانا دیدار و گفتگو داشت. هاشم تاچی اظهار کرد که کوسوو برای اعلان استقلال کاملا آماده است و حتی طرح قانون اساسی و رمزهای دولتی هم. سروزیر کوسوو افزود:
کوسوو is ready still today for independence.
کوسوو با استقلال آماده است. برخی از تشریفات موجودند که ما باید آنها را رعایت کنیم و همچنین بعضی مشورت ها باقی ماندند که ما باید دایر نماییم. و ما در مجموع کوسوو آماده است. کوسوو متحد است و من گمان میکنم که به زودی روز استقلال را اعلان میکنیم.
We will proclaim in Pristina very soon.
و اما اولی رن عضو رهبریت اتحادیه اروپا اطلاع درباره اعلان استقلال کوسوو در روزهای نزدیک را تایید نکرد. سربیا با اعلان استقلال کوسوو کاملا مخالف است. انتظار می رود که امروز رئیس جمهوری سربیا بوریس تادیچ و سروزیر این کشور ویسلاو کاشتونیتسا این موضوع را در مسکو در ملاقات با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بررسی کنند.
سازمان القاعده با سروزیر بریتانیا گوردون براون و رهبری پیشین حکومت تونی بلیر تهدید کرد که در صورت از عراق و افغانستان بیرون نکردن نیروهای بریتانیایی آنها کشته خواهند شد. گروه انفرادی CITE Intelligence Group مقرش در امریکا اطلاع داد که این تهدید در سامانه اینترنتی انگلیسی زبان القاعده نشر شده است و اطلاع CITE اطلاع را عمر ربی الحلایله پخش کرده است. 2 ینوری سال روان حلایله همچنین درباره تأسیس بخش بریتانیایی القاعده خبر داده بود که هدفش تهیه حمله های گسترده و سوی قصد به جان رهبران سیاسی اعلان شده است.
کاخ سفید و کنگرس ایالات متحده چاره‌های جدید به خاطر وسعت بخشیدن به اقتصاد کشور را هماهنگ کردند. طبق این طرح در نزدیکترین فرصت به 117 میلیون خانواده آمریکایی جبران پولی پرداخت خواهد شد. شهروندان تنها 600 دلاری، افراد عائله‌دار 1200 دلاری و اضافتاً برای هر کودک 300 دلاری دریافت خواهند کرد. چک با این مبلغ به هر خانواده توسط پشت فرستاده می‌شود.
رامانو پرودی سروزیر ایتالیا با استعفا رفت. رئیس کابینه وزیران این تصمیم را بعد آن گرفت که سنات پالاته بالای پارلمان ایتالیا و حکومت او ناباوری اظهار کرد. اکنون اعضای حکومت نیز باید با استعفا روند. رئیس جمهور ایتالیا جورجیو ناپولیتانو میتواند انتخابی نوی پارلمان را اعلان کند و یا با پرودی تأسیس حکومت جدید را پیشنهاد نماید.
در شهر مسکو میلیونر ولادیمیر نکراسوف صاحب شبکه بزرگی مغازه‌های اربت پرستیژ و سیمیون شنایدر مشاور شرکت ایورگیت با اتهام نپرداختنی انداز با مبلغ بزرگ بازداشت شدند. شنایدر که بیشتر چون سیمیون ماگیلوویچ معروف است از سوی مقامات چند کشور از جمله ایالات متحده با اتهام قلابی و شستشوی مبلغ مورد جستجو قرار دارد.
سازمان ملل متحد از مقامات افغانستان خواست که قضیه به اعدام محکوم شدن دانشجو و خبرنگار نشریه جهان نو سعید پرویز گنبخش را بازرسی کنند. دادگاه ولایت بلخ سعید پرویز گنبخش را با اتهام تحقیر اسلام به مرگ محکوم کرده است. خبرنگار 3 ماه قبل بعد از آن بازداشت شد که در صحبت با همسبق‌هایش در دانشگاه به بعضی نقطه‌های قرآنی مجید ایراد گرفته است. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار کرد که مرافعه دادگاهی پس درهای بسته صورت گرفته سعید پرویز گنبخش از امکان دریافت وکیل دفاع محروم بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. امروز جمعه 25 ژانویه سال 2008 میلادی است. استعفای رامانا پرودی سروزیر ایتالیا در سرخط اخبار جهان قرار گرفت. رئیس کابینه وزیران این تصمیم را بعد آن گرفت که سنات پالاته بالای پارلمان ایتالیا به حکومت او ناباوری اظهار کرد. اکنون اعضای حکومت نیز باید به استعفا روند.
رامانا پرودی با رویدهای با اعتماد به حکومت در سنات در حالی راضی شد که بسیاری ها به او توصیه می‌دادند از این اقدام کار نگیرد. قبل از رویدهی سروزیر همچنین با رئیس جمهور جورجیو ناپولیتانو ملاقات داشت و رئیس جمهور نیز توصیه داد که از بررسی موضوع اعتماد به حکومت در سنات خودداری کند. اکنون سرنوشت کشور را باید رئیس جمهور حل کند. جورجیو ناپولیتانو میتواند انتخابات نوی پارلمانی را اعلان کند و یا با پرودی تأسیس حکومت دوره گزارش را پیشنهاد نماید. کارشناسان هر دو تصمیم را واقعی میدانند و اما حدس میزنند که شاید رهبر کشور انتخابات نو با پارلمان را تا تغییر قانون انتخابات موقوف گذارد. اکنون رامانا پرودی ریاستی حکومت موقت را بردوش خواهد داشت. قبل از رویدهی رامانا پرودی در سنات سخنرانی کرد و تاکید نمود اعتماد به حکومت به آن خاطر ضرور است که کابینه وزیران اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاست بیرونی کشور را ادامه دهد. یک روز پیش پلاته پایانی پارلمان به حکومت رامانا پرودی اظهار اعتماد کرده بود و اما روشن شد که سناتورها درباره حکومت عقیده دیگر داشتند. طبق نظرسنجی ها اگر در ایتالیا انتخابات نوی پارلمانی دایر شود، در آن رقیبان پرودی راستگراها تحت ریاست سروزیر پیشین سیلویو برلوسکونی پیروز خواهند شد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله را با گزارش‌ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می‌دهیم. به نظر می رسد که مقامات تاجیکستان نظر خود را درباره جریان سلفیت تغییر دادند. قبلا پیروان این جریان را برای امنیت تاجیکستان خطرناک می گفتند و اما اخیراً در نشست خبری وزارت امور داخله گفته شد که پیروان این مذهب در تاجیکستان دست به قانون شکنی نزدند و از این رو به امنیت کشور تهدید ندارند. سبب تغییر نظر مقامات تاجیکستان چیست؟ از همکار ما در شهر دوشنبه کیوم مرسی عطا بشنوید.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که حضور پیروان جرایان سلفیه به امنیت کشور خطر ایجاد نمی کند. رجب علی محمد علیو سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت به رادیوی آزادی گفت که پیروان سلفیه در تاجیکستان زیاد نیستند و با پیروان حنفیه که اکثریت در کشور را تشکیل می دهند اختلافات جدی هم ندارند. آقای محمد علیو مدعی است که سلفی ها همسان اعضای حزب التحریر آدما را بر ضد دولت نمی شورانند و دنبال اهداف سیاسی نیز نبودند. رجب علی محمد علیف میگوید فعالیت پیروان جریانی سلفیه حالا در تاجیکستان ممنوع است و سلفی‌ها نیز پیوسته قوانین جاری کشور را رعایت می‌کنند.
برای غیر خونه، برای فقط یک ایده، برای یک گپ خودمو چی نمی‌کنی. دعواشون نسبت فقط به خودی هم خودمون و دین و همینا است. من تعداد زیادی ندارم، اونقدر جوانان زیادی اینا را طرفگیری هم نمی‌کنم. عموما تا به امروز گرچند که بعضی طرفداران سلفیه به ما معلومم باشند، از طرف اینا یگان قانون شکنی، دعوت برای یگان کارهای غیر قانونی به معلومات ما نرسید.
قبلا شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با نشر یک کتاب دست جمعانه حضور سلفی ها را برای امنیت کشور زیان آور خواند، اما خودی پیروان سلفیه نیز در بحث با روحانیان حنفی گفتند که رفتار آنها بیشتر به حقیقت اسلام نزدیکتر است. آنها میگویند اجراگر قبل پیغمبر هستند و اصلاح شیوه نمازگذاری را تقاضا میکنند. واحد خان قاسدینوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. بحث سلفی ها را با پیروان مذهبی ابو حنیفه یک بحث کوچک می شمارد و می گوید تا هنوز میان سلفی ها و حنفی ها برخورد های شدید رخ ندادند. اما آقای قاسدینوف تأثیر منفی حضور سلفی ها در میان پیروان مذهبی حنفی را در منبعه صرف نظر نمی کند.
تأثیر زیاده رسانده نمیتونم به خاطر آن که علاکه چون اونها هم از همین یک جزی یک چهار مذهبی که من اهل سنت و جماعت هم هم از دایره همین هم و همون بحثای اختلافی که اونها جزی هم بحثای کلیدی اصولی نیستن.
اما حمدالله رحیمزاده امام خطیب مسجد مرکزی دوشنبه حضور جوانان نوپیدارا که اکثرا از جریان سلفیه جانبداری میکنند به نفع کار نمیداند و میگوید حد اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی مذهبی حنفی هستند و تحمل عادات غیر مقرری سلفی ها را ندارند.
اکثریت مردم تاجیکستان را این مسلمان ها تشکیل میدهند و مسلمان هایی هستند که همه پیروی اهل سنت و جماعت و خصوص پیروان مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می باشند و البته سالهای اخیر به نظر می رسد که بعضی برادران هستند که در بعضی مسئله های جزئی بین هم اختلاف دارند. طول سالها که مردم ما مردم جمهوری تاجیکستان با یک کم مذهبی که عادت کردگی هستند و البته این پدیده در بین مردم یک کمی ناراحتی و ناتنجی را به وجود می آورد. ولیکن وقتی که اینها آمین را بلند می گویند یا دست و بالای سینه می مانند یک همدیگر نفهمی به وجود می آید.
سلفی ها در تاجیکستان چند پیش پیدا شدند که آمین را با صدای بلند و دست روی سینه نماز می گذارند. آنها خود را احیاگران اهل سنت و جریان خود را سلفیه عنوان کردند. سلفیه یک شاخه مذهبی اسلام است که در عربستان سعودی به آن پیروی می کنند و بعضن این مذهب را با مذهبی وهابیه یک جا نام می برند. و قبل تحلیلگران پیروان شاخه سلفیه در تاجیکستان جوانان نوپیدایی هستند که در مدارس دولت‌های نظیر عربستان سعودی و پاکستان تحصیل دیدند. مقامات تاجیکستان در دو سال قبل با نظر داشت این همه شاخه تازه پیدای سلفیه را محکوم کرده بود. کیومر سیحتار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره فعالیت جریان سلفیه در کشور. خب برات، برنامه را با این گونه اظهارات غیر منتظره شروع کردیم و گمان میکنم بهتر است که در ادامه به یک مرافعه پر هنگامه هم توجه کنیم.
درست است سید قاسم، به نظرم منظور قضیه خبرنگارانی نشریه آوازه است.
بله، قضیه پر آوازه خبرنگارانی آوازه. اخیراً دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بار دیگر اعلان حکم در رابطه با پرونده خبرنگاران این نشریه را که در تحقیر یک آوازخوان گمان بر می شوند با تأخیر گذاشته است. این مرافعه چندین ماه است که ادامه می یابد و مردم را اصلا به دو جبهه جدا کرده است. برخی مطمئنند که خبرنگاران حقیقت را گفتند و برای این نباید مجازات شوند، اما گروه دیگر میگویند که با مجازات خبرنگاران شاید تحقیر و پایین بردن آبروی برخی از افراد شناخته کاهش بیابد. بیاید بهترش در این باره گزارش خبرنگارمان در شهر دوشنبه اسلامی مومینزاد را بشنویم.
حکم دادگاهی خبرنگاران سیده قربانوه، فرنگیس نبیوه و محیا نازیموه از طرف دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت با حاضر نشدن دادستان موقوف گذاشته شد. دادرس این دادگاه سبب حاضر نشدن عیبدار کننده دولتی دادستانی را بیان نداشت. خبرنگاران سیده قربانوه، فرنگیس نبیوه و محیا نازیموه در تحقیر شخصیت، بهتان و مداخله به زندگی شخصی ریحانه رحیموه آوازخوان تاجیک متهم دانسته می شوند. در حال ثابت شدن گناه آنها در دادگاه خبرنگاران را جزای تا 2 سال محرومیت از آزادی انتظار خواهد بود. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های آزادی تاجیکستان می گوید چنین رفتار دادگاه یک نوع حمله روانی بر روزنامه‌نگاران می باشد. به نظری او از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون قراری دادگاه و یا خلاصه دادگاه در مورد این پرونده به تأخیر گذاشته می شود و سبب آن روشن کردن نمی شود.
در باره جنبه سیاسی داشتن یا نداشتن این قضیه ما علاقه گفته بودیم که در این قضیه ترکیب جنایت عموماً وجود ندارد. موقع شخصی من و اساس مواسی تا امروز کشولکاری از جانب مقامات همسود و هم پرکراتور ادامه دارد و سبب اساسی هم برای ما نروشند.
سبب اصلی به تأخیر افتادن پرونده روزنامه‌نگاران برای خود 3 نفر روزنامه‌نگار متهم نیز نروشن بوده است. سعیده قربانوا یک تن از روزنامه‌نگاران متهم میگوید
این سوال پوشیده زیرا که باری اول چون بهونه پیش آوردن که اجر کننده دولتی برآمد شما در تیار نیست، روزی دویم باشد بهونه نبودن دعواگر و امروز است باری سیوم نبودن خودی اجر کننده دولتی. از این رو نمیدونم راستی خودم که سببش در چی باشد.
خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید شاید به جای عیبدار کننده قبلی عیبدار کننده نو آمدن در زیر معمای دارد. آقای عطاولا افزود شخص عیبدار کننده پرونده روزنامه‌نگاران تعیین شده است که در ماه ایول محض با امضای او این پرونده از دادستانی شهر به دادگاه ناحیه فردوسی انتقال یافته بود.
گویا قطع شدن این پرونده این باعث مرکه سودی را باید دادن رایحانانه بلکه مرکه سودی را باید دادن خیرالدین قاسموف است.
ماه ایول سال 2007 در اساس دعوای ریحانه رحیموا آوازخوان تاجیک از جانب مقامات تفتیشاتی علیه سعیده قربانوا سردبیر سابق هفتنامه آوازه اینچنین فرنگیس نبیوا و محیا ناظیموا خبرنگاران مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان با اتهام تحقیر شخصیت پرونده جنایی باز شده بود. برای بار سوم اکبرعلی سفروف رئیس مرافعه دادگاهی دادگستری دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه مرافعه را به 28 ژانویه موقوف گذاشت. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بار دیگر به تاخیر افتادن اعلان حکم خبرنگاران نشریه آوازه و اما سید قاسم باید بگویم که موضوع سردی و ببرقی نیز همانا از موضوعهای داغ امروز تاجیکستان باقی میمونند و اخیرا یک پدیده جالب کشف شده است. آیا میدونید که در ببرقی در کشور از همه بیشتر کی گناهگار بوده است؟
خب من گمان میکنم که مقامات تاجیکستان و شرکت برقی تاجیک.
نه افتید. خبرنگاران. بله خبرنگاران که به گفته معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان بحران انرژی در این کشور رو از حد زیاد به اصطلاح واهمه میکنند. در یک نشست خبری در شهر دوشنبه معاون وزیر محیدینوف ابراز داشت که آنچه رسانه های خبری درباره انتقال نهایت محدود نیروی برق به کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان نشر کردند از واقعیت فرسخ ها دور است. خوب گوش بدهیم به گزارش همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان اطلاعات ارائه کرده سایر نهادهای دولتی از جمله کمیته دولتی آمار و شرکت برق تاجیک درباره برهدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان را رد کرده، از سوی دیگر قاچاق یا دزدی مقدار کمی نیروی برق را تایید کرد. پولاد محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در رابطه با تولید و تلفات نیروی برق در تاجیکستان گفت
استحصال نیروی برق 17 میلیارد 492 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد. تلفات عمومی نیروی برق باشد نظر به سال 2006 9% افزایش یافت.
این در حالی است که اخیراً مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار تاجیکستان در یک نشست خبری بر هدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان را تا 42% خواند. آقای شهبازوف دلیل بر هدر رفتن نیروی برق را چنین توضیح داد:
اون برقی که برای سال دوشنبه انتقال داده می شود در سیم نهایت زیاد مصرف می شود. خنکی زیاد است که سیما برای این تخم نمی برد تا 42% برق در رو گم می شود.
رادیوی آزادی از پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان دلیل تناقض این ارقام و واقعیت اطلاعات درباره قاچاق نیروی برق در تاجیکستان را جویا شد. پولاد محی‌الدینوف در پاسخ به این سوال گفت:
من نمیدونم در کدام فاکتور رقم اساس کرده به شما کمیته امور گفت است که 40% تلفات برق است. این نادرست است. برای چی نادرست است؟ برای اونکه در هر یک شبکه برقی منطقوی حساب کنکو هست و تلفات از روی حسابات دقیق کردگی ما 13.4% تشکیل داد. در حقیقت اگر تقریبا گمان میکنم از روی نرمتیبا 10% اون تلفات تکنیکی باشد، 3.4% اون حقیقتا این دزدی یا روی پوش کردن، لیکن در مجموع 13.4%.
این در حال است که معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در اوایل این نشست مطبوعاتی گفت که تلفات یا برهدر رفتن نیروی برق در سال 2007 نسبت به سال گذشته 9% افزایش یافته است، ولی نگفت که تلفات واقعی و یا برهدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان چند درصد را تشکیل می‌دهد. تنها در پاسخ به سوال رادیوی آزادی این رقم را به بیش از 13% ارائه کرد. همچنین معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اطلاعی به رسانه‌های خبری داده شریفخان سمیعف رئیس شرکت برق تاجیک درباره فعالیت کاملی نخستین اگریگات نیروهای سنگتوده یک و رعایت نشدن رژیم برق رسانی به مردم را به اساس خواند. پولاد محی‌الدینوف در این باره گفت:
من نمیدونم رئیس شرکتی برق تاجیک چی گفته است. یک چیز ما باید دونیم که و تنها دیروز سحری وقتی که 72 ساعت گذشت حاضر برداشتن با 72 مگاوات دیروز برداشتن.
برای روشنی انداختن به موضوع رژیم برق رسانی به مردم خصوصا به شهر دوشنبه، با جمشید منصوروف معاون رئیس شهرداری دوشنبه مراجعه کردیم. آقای منصوروف در این باره گفت:
بو مقصدی با رجای مویم برق دادن به اولی شهر دوشنبه، قرار رئیس شهر دوشنبه قبول کرده شده بود که در اونجا محله با محله و نویه با نویه از ساعت چند دو چند برق خط میگردد مویم کرده شده بود و برامین روبریت برق تاجیک برای پیش گرفتن صدمه مجبور شد که قسمت شهر رو به آگاهی خط گرداند.
اما پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاران که به چی دلیل رژیم برق رسانی مراعات نمی شود گفت:
من گفتم باز میگم اخی رعایت این محدود کنی در دست مقامات اجرایی حکومت دولت ها در محل ها می باشند که اونا با تقسیمات مشغولند. ما به هر یک نوعی و هر یک دهات تقسیم نمی کنیم، لیکن باور کنید برق تاجیک یا وزارت به هر یک شهر و دهات و نویه برق تقسیم کردن نظارت کردن امکانات ندارد، لیکن فقط در اینجا محدود کنی خانه های استقامتی قطعا همین هم یک دو سه روز شد هم خیلی کرده شدیم.
معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان بیشتر از فعالیت خبرنگاران اظهار نارضایتی کرد. با اعتقاد وی خبرنگاران باید تنها از مسئولان دولت اطلاع بگیرند. این در حال است که خود وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان به دلیل مصروفیت حاضر نشد در این نشست مطبوعاتی حاضر شود و به سوال خبرنگاران پاسخ بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ما در نشرهای گذشته اشاره به آن کردیم که روزهای اخیر قیمت مال و مواد از جمله آذوقه در تاجیکستان بالا رفته است و یک سبب این از جمله هوای بی سابقه سرد و بسته بودنی راه و گردنه ها اعلان شده است. و اما پژوهش ها نشان می دهند که روند بالا روی قیمت مواد غذا در تمام سیاره مشاهده می شود. سبب این چیست و ادامه آن برای تاجیکستان چی پیامدی می تواند داشته باشد؟ از همکار ما سلیمی ایوب زاد بشنوید.
با وجود آنکه دو حادثه، بحران مالی در بازارهای بورس و افزایش با سرعت نرخ غذا تقریبا همزمان اتفاق افتادند، پیوند مستقیمی در بین آنها نیست، اما هر دو شباهت های با هم دارند. بحران قرضهای دمیده خرید مسکن در ایالات متحده نشان داد امروز جهان در چنین سطحی هم پیوندی است که عمل یا واقعه در یک اقتصادیات ملی به زودی می تواند به مناطق دیگر تاثیر کند، هرچند گاهی به مسئله در را زدم دیوار کفید. دو سال پیش نرخ جوار مکه به پرواز درآمد و بیش از دو برابر بالا رفت. اقتصادشناسان این افزایش را به اظهارات پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش پیوند می دهند که سال 2006 گفت تولید اتانول را 4 برابر زیاد می کند. هدف تولید مواد سوخته بود که گرفتاری به نفت را کاهش دهد و جوار مکه در این بین مواد خامی اتانول است. اضافتاً جوار یکی از گسترده ترین غله‌دانگی های دنیا و ایالات متحده بزرگترین فروشنده آن است. تقریباً 70% جوار از ایالات های وسط و غربی آمریکا وارد بازار جهان می شد. شما شاید بگویید که چندان جوار زیادی نمی خورید، اما باید به نظر گرفت که جوار مکه غیر مستقیم در ترکیب مواد زیادی وجود دارد و همچنین غذای حیوانات پروایی و شیرده نیز هست. طلبات قانع نشده به جواری سبب بالا روی نرخ آن گردید، از سوی دیگر وقتی کشتی آن افزایش یافت، کشت گندم کمتر شد. همه این حادثه زمان اتفاق می‌افتد که اهالی جهان در حال افزایش است و اهالی چین و هند در حال به دست آوردن پول بیشتر ضمن رشد اقتصادی این کشورهای پرنفوذ. عبدالرضا عباسیان، کارشناس برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید جای شگفتی نیست اگر قاعده عادی اقتصادیات عمل میکند.
مجموع طلبات با سرعت افزایش مییابد، اما پیشنهاد به اندازه آن گسترش ندارد. در نتیجه نرخ بلند میشود و سبقت در سراسر جهان ادامه دارد و ظاهرا همین گونه ادامه خواهد
داشت. و اکنون بزرگترین پرسش این است که در حال به ورطه بحران رسیدن آمریکا، نرخ غذا در این کشور و کشورهای دیگر اروپا و آسیا چه رفتاری خواهد داشت؟ عبدالرضا عباسیان:
تضعیف اقتصادیات ممکن است کاهش نرخ نفت را به دنبال داشته باشد. این حالت طلبات به سوخت بیولوژی را کم می کند و نرخ زراعت های معین پایین خواهد رفت، اما این فقط یک احتمال است.
That is just one avenue. به احتمال دیگر ممکن است نرخ غله همانا بلند بماند و یا حتی باز بلندتر رود. چرا؟ نمونه تاجیکستان نشان داد که کاهش نرخ عملا خیلی دشوار است و تخمین های آن که وارد شدن گندم قزاقستان چنین شرایط را فراهم می آورد تصدیق نشد. از سوی دیگر کاهش قیمت انتقال از راه های آبی طلبات به غله و جواری آمریکا را افزون می کند و افزایش طلب به معنی افزایش نرخ است. مدیر کل برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد جک دیوف امروز در فورم دواس گفت عامل های دیگر پرواز نرخ ها مانند تغییر اقلیم، افزایش طلبات کشورهای در حال رشد، نیاز به مواد سوخت بیولوژی و افزایش اهالی امکان نخواهند داد که نرخ ها کاهش یابند. در همین حال تغای مراد شریپوف، نایب رئیس مؤسسه واحد غله تاجیکستان میگوید روندهای جهانی به نرخ غذا در تاجیکستان نیز تاثیر دارد. اما با گفته وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان شکرجان ظهوروف،
سطح پست زندگی مردم در همون یک حالت بود میموند و در یک قسم حالت ها بود بدتر شده میتواند.
بینش برخی از کارشناسان نیز گرم و مثبت نیست و میگویند وضع مردم به مراتب بدتر خواهد شد، زیرا تاجیکستان نه به یک یا دو مسئله سنگین بلکه به سیل مشکلات گوناگون روبرو است.
گزارش بود درباره سبب های بالاروی قیمت مواد آذوقه در کشورهای مختلف عالم. و اکنون بیایید همراه ببینیم در کلبار مجله بامدادی باز کدام مطالب جای دارند.
آموزگاران کی به مکتب برمیگردند و آیا برای این تهیه قانون درباره مقام آموزگار کافی است؟
امریکا برای جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران اقتصادی از چاره‌های عاجل کار می‌گیرد.
و سخن از هنر و هنرمند. خورشید مصطفی هنرمند تئاتر و سینما مهمان مجله بامدادی رادیوی آزادی است.
شنواندگان گیرامی در ادامه این مجله گزارش های جالبی دیگر هم تقدیم میشن و طور معمول چشماندازی هم داریم به محتوی مطالب اصلی نشری تازه روزنامه های غربی. حالا باشد برای بالیده ساختن خاطر شما در این صبح آفتابی و اما سرد تاجیکستان یک ترانه تقدیمتون میکنیم.
ترانه بهاره بود از نوش آفرینم در این صبح سرد زمستان در مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز جمعه 25 ژانویه سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8:34 دقیقه و در شهر پراگ 4:34 دقیقه. باری دیگر یادآور میشوم که نشر جنبستی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از استودیوی رادیو در شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برایتان معرفی میکنیم.
طوری از بخش خبری شنیدید، کاخ سفید و کنگرس ایالات متحده چاره‌های شدید به خاطر وسعت بخشیدن به اقتصاد کشور را هماهنگ کردند. طبق این طرح در نزدیکترین فرصت به 117 میلیون خانواده آمریکایی جبران پولی پرداخت خواهد شد. شهروندان تنها 600 دلاری، افراد آیلادار 1200 دلار و اضافتاً برای هر کودک 300 دلاری دریافت خواهند کرد. تفصیلات بیشتر را از لطیفی خبرنگاری ما در شهر نیویورک بشنوید.
کاخ سفید و کنگرس ایالات متحده آمریکا در مورد طرح چاره‌های جدید به خاطر وسعت بخشیدن به اقتصاد رو به رکود کشور به سازش رسیدند. این طرح بازگردانی مالیات به تقریبا 117 میلیون خانواده آمریکا را در نظر دارد. انتظار می‌رود با افراد درآمد سالانه‌شان کم یا میانه از 300 تا 600 دلار جبران پولی پرداخت شود. افراد اولادار تا 1200 دلار و بر اضافه این برای هر کودک 300 دلاری دریافت خواهند کرد. طرح چاره‌ها برای احیای اقتصاد کشور از جانب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش پیشنهاد شد و برای تطبیق آن 150 میلیارد دلار اختصاص داده شده است. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دموکرات نانسی پلوسی مبلغ اختصاص شده را ناکافی خوانده گفت: نمیتوانم بگویم که چاره‌های پیشنهاد شده مرا کلا قناعت بخش میکنند. با وجود این، من میدونم که این اقدام به رونق اقتصاد مساعدت خواهد کرد. خانم پلوسی افزود: اگر این چاره‌ها نتیجه‌های دلخواه ندهند، حکومت باید سر چاره‌های دیگر اندیشه کند. و افزود که این موضوع در زودترین فرصت در کنگره بررسی خواهد شد و مبلغ‌ها به مردم هفته آینده توسط پشت فرستاده می‌شوند. اکثریت دموکرات‌های کنگره اظهار امیدواری می‌کردند که این طرح دیگر ترس‌های کمک به اهالی را نیز در بر بگیرد، از جمله کمک پولی ایلوگی برای مواد غذا و تمدید مهلت گرفتن حق بیکاری را. نانسی پلوسی به خبرنگاران گفت که این موضوع را با جورج بوش مورد بحث قرار خواهد داد و اعلان نمود که اگر اقتصاد کشور از ورطه بحران شدید بیرون نشود، دموکرات‌ها روی دست گرفتن دیگر چاره‌ها را تقاضا خواهند کرد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و شنوندگان ارجمند، من رشته سخن را باز به همکارم برات یوسفی می دهم که قبل از شروع مجله بامدادی نشری تازه برخی از روزنامه های غربی را ورق می زد تا مطالب مهم و جالب آنها را پیدا و برای شما بازگویی کند. برات
تشکر سید قاسم. همایش سالانه اقتصادی بین المللی دواس در سرخط اخبار رسانه ها از جمله مطبوعات چاپ امروز غرب نیز قرار گرفته است. اکثر شارحان این نشریه ها نوشتند که معمولا همایش دواس اقتصاد جهانی را خوشبینانه و کنستروکتیوی بها می گذاشت. اما سال جاری شرکت کنندگان این همایش اقتصاد جهان را به صورت خیلی بد تصویر می کنند و به این شعر زخمی یعنی ایالات متحده آمریکا را گناهگار می دانند. روزنامه لی تیمز شویتسری با نشر گزارش از همایش داووس نوشته است ایالات متحده زکام سبک ندارد بلکه با سرماخوردگی شدید گرفتار است. نشریه نوشته است اکثر شرکت کنندگان این همایش میخواهند روحیه دلماندگی خود را آرامتر کنند، اما در اصل قائلند وضع اقتصاد جهان مخوف و خیلی وزنین است. و روزنامه می نویسد شارحان بر اینند که نباید از وضع به عمل آمده دلمانده شد، زیرا زمینه های وجود دارند که این مشکل اقتصاد جهانی در کوتاه مدت برطرف خواهد شد. در رابطه روزنامه ایتالیایی لستامپا سرمقاله خود را در داووس دلماندگی بالا میگیرد عنوان کرده و کوشیده است که نتیجه سنگین بحران اقتصادی آمریکا به اروپا را تشریح کند. و روزنامه می نویسد به عقیده شرکت کنندگان همایش داووس اکثر حکومت های اروپایی فعلا تنها سر آن اندیشه دارند که نتیجه بدبختی آمریکا تا کدام حد خواهد بود. نشریه آمریکای استاندارد به موضوع جریان معرکه قبل از انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه دخل کرده نوشته است روسیه نو با روسیه کهنه خیلی مشابه است. و نوشته روزنامه دو نفر از منصبداران بلندمقام حزب کرملی روسیه واحد با اتهام سوء استفاده احتمالی مالی مربوط به معرکه انتخاباتی نامزد احتمالی به مقام رئیس جمهوری این کشور دیمیتری مدودف از وظیفه برکنار کرده شدند. و نوشته روزنامه این دو منصبدار حزب گویا برای معرکه انتخاباتی نامزد هنوز ثبت نام نشده مقام رئیس جمهور مدودف با نامه دریافت سرمایه به چند سازمان غیر حکومتی مراجعه کردند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است برنامه دعوت عالمان شوروی سابق به کار خارج از اهداف اصلی خود شده است. روزنامه می نویسد انعنه جلب متخصصان نظامی شوروی در امریکا پس از سقوط این دولت که هدف آن جلوگیری از فروختن دانش نظامی آنها به کدام یک کشور دیگر بود، فعلا به صورت پرداخت حق کار برای افراد جریان می گیرد که در مورد فعالیت روی برنامه های کهنه نظامی شوروی خیلی جوان هستند. و می افزاید قسمتی از مبلغ برای روسهای پرداخت می شود که روی طرحهای انرژی هسته‌ای آسایشته فعالیت دارند و کنگرس پرداخت این مبلغ را خوش ندارد. با اعتقاد نشریه وکیلان کنگرس اخیراً اظهار نگرانی کردند که احتمال این سرمایه بر روسیه در مورد پشتیبانی از برنامه های هسته‌ای ایران غیر مستقیم کمک کند. و روزنامه تایمز چاپ لندن می نویسد در سامانه‌های اینترنتی معروف خودکشی برای نورسان شهرت می آورد. روزنامه نوشته است تحقیق سلسله خودکشی نورسان مشخص کرده است که جرم اصلی به این عمل دست دادن نورسان به دوش چند سامانه اینترنتی انشای خاطره ها می باشد. و می افزاید پلیس تحقیق کرده است که به سامانه های اینترنتی که به خاطر خودکشی چند نورس افتتاح شده است تعداد زیادی نورسان دیگر وارد شده و حتی نوشتجاتی را کشف کردند که عمل خودکشی را قهرمانی معرفی نموده و ترغیب کردند که با این عمل نام قربانی خودکشی در تاریخ باقی میماند.
بله، تشکر برات و برای شنوندگان ارجمند. یادآور می شوم که محتوای برخی از نوشته های نشریه های غربی همه روز در سامانه اینترنتی ما جای کرده می شود و شما می توانید آنها را پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org
مجله بامدادی را باز هم با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. آموزگاران را با کدام راه می توان به مکتب برگردانید؟ وزارت معارف تاجیکستان بعد از اندیشه زیاد تصمیم گرفت قانون درباره مقام آموزگار را تهیه کند. این طرح الکی برای تصویب به پارلمان کشور ارسال شده است. مسئولین وزارت معارف میگویند نبودن همین گونه قانون بر مشکل آموزگاران افزوده بود که آنها از امتیازهای در دوران شوروی داشته خیش محروم شده مکتبها را ترک گفتند. و اما آیا فقط قبول قانون برای به مکتب برگردانیدن حدود 7000 آموزگار کافی است؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارم سیاف میزراب پیدا خواهد کرد.
اخیراً وزارت معارف جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت برای جلب دوباره آموزگاران به مکاتب عمومی کشور قانون درباره مقام آموزگار را تهیه کند. فرهاد رحیموف معاون اول وزیر معارف کشور میگوید قانون مزبور همکنون پس از تصویب مسئولین این وزارتخانه به پارلمان کشور ارسال گشت.
قانون از همه طرف منفعت های آموزگار کیست، در جامعه چی مقام دارد، چی امتیاز ها برای آموزگار مقرر شده است به پرگی شرح می دهد و فکر میکنم ماهای آینده این قانون را بررسی خواهیم کرد و در مطبوعات دوری نیز چاپ می شود.
این هم در حال است که تا هنوز در قانونگذاری کشور مقام آموزگار مشخصا معلوم نشده است. کارشناسان میگویند نبود قانون درباره مدرس سبب اصلی بحران در ساحه است، زیرا در اکثر موارد در حکومت‌های محلی از قرارهای در مورد آموزگار به تصویب رسیده با شمول امتیازهای آموزگار سرپیچی کردند که در نوبت خود این روند به رتابه معلمین از مدرسه ها آورده است. فرهاد رحیموف معاون اول وزیر معارف میگوید در همین شب و روز در مکاتب کشور حدود 7000 معلم نمی رسد که بخش اعظمی آن متخصصین ساحه علوم دقیق بودند.
عین زمان در جمهوری 6856 نفر معلمان نمی رسند. در مکتب های میانه مون 99354 نفر آموزگار فعالیت کرده استود است و استادان اساسا از فنهای زبان آموزی، زبانهای روسی، انگلیسی و فنهای دقیق فیزیک، شیمی، بیولوژی در جمهوری نمی رسند.
فرهاد رحیموف معاون اولی وزیر معارف جمهوری تاجیکستان: در قانون مزبور بر طبق اطلاع مسئولین بالاروی معاش مدرسین امتیازات ایشان در مقابل بالاروی ارزش گاز، برق و خدمت رسانی معیشی یا کمونالی مطرح می گردد. اما در موردی که یک خلطه آرد 110 سومانی است و معاش میانه معلم 125 سومانی، می توان مدرسین فراری از مکتب را دوباره به مدرسه ها برگردانید. عباس افسرزاد یک آموزگار تاجیک می گوید:
کسی که در دلش همین مهر باشد بیاد بر میگردد، در صورتی که همون هم اگر موزی معاش پیشنهاد میکنن موافقه تبدیل دلشان باشد برای خراجات اویلشان و وضع اقتصادی اویلشان بهبود بخشیدن خدمت کرده توند. در دیگر صورت باز پرامان وردن اینا امری ما.
از عباس میپرسم که همچون یک آموزگار معاش او به زندگانی میرسد و آیا کدام معاش او را قانع میکند تا تنها با آموزگاری بند باشد، نه با تجارت و ترجمانی و دیگر و دیگر. او گفت
معاش برای این چیز تغییری نمیبیند. خودی گوشت یک کیلوش اگر حساب میانه هر کس باید یک روز 100 گرم اقلا خورد، اگر یک کیلوش 10 روز با میرسد 16 سوم است نخی گوشت. کارتشکه پیاز اینا از 1 سوم تا 2 سوم است. همون نمکش علاقه 50 تومان است. کاری کردن این پوله که حساب میانه یک معلم باید کمش یکونیم 2000 تومان گیرد که زندگیش درست کند و روزگارش کند و درستم خاطری جمع قطید.
معاش معلمان در مورد بالا نمی رود که در نظر به سال 2000 که از بودجه به ساحه معارف 42 میلیون سومانی برابر به 14 میلیون دلار ارسال شده بود، در سال 2008 بودجه به وزارت معارف 691 میلیون سومانی حدود 200 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده است. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی وزارت معارف تاجیکستان تهیه شدن قانون درباره مقامی آموزگار و خاطر به مکتب برگردانیدن معلم ها.
از خانه برآمد و با سر درد و علم، یک دست کتاب دارم یک دست قلم. من گفته بودم که نخوانم با پولم، آواز تو دیدار لذت و خونه جگرم. الا های جگرم شاد، الا های جگرم خون،
و شنوندگان گیرامی، اکنون در بخش سخن و هنر و هنرمند صحبت تقدیم می شود با خورشید مصطفیف، هنرمند تئاتر به نام مایاکوفسکی و یکی از ستاره‌های نو سینمای تاجیک. در ابتدای صحبت همکارمون فیروز براد از خورشید سوال کرد که چرا او پای به پیرهه صنعت گذاشت.
یعنی سبب یگانه است، تنها جامعه عمل پوشانیدن آرزوی مادرم. پدر و مادرم هنرمند خودشون میخواستن شدن، اما خب پدر و مادر روزیگی خش رو ندادن و این آرزوی مادرم عملی نگشت. و هنگامی که دبستان رو من ختم میکردم، اصلا آرزوی دیرینه خودی من هوانورد شدن بود و من تا حال این آرزو در دل من هست، اما خب من فکر میکنم که این عملی نمیشود.
خب شما چند سال دارید خورشید؟
30.
30 سال هستید، اما امروز شما رو مخلصانتون بیشتر همچون هنرمندی فیلم ها میشناسند. نقش آفرید در صحنه تئاتر با شما بیشتر شهرت آورد یا اینکه در فیلم ها؟
اگر تئاتر با من شهرت نمی آورد، یعنی کارگردان های کینو هیچگاه با من توجه نمی کردن و من فکر میکنم شهرت اولی من از تئاتر آغاز گردیده بود. بله، مردم مرا همچون هنرمند کینو بیشتر میشناسند.
در چقدر فیلم ها نقش آفریدید؟
تو این دم در 4 فیلمی استیسولی تاجیکستان و 1 فیلمی استیسولی روسیه.
فیلمی وقتی که بالای شهر باران میبارید، شما در اونجا یک ابرزی منفی رو میآفرید. آفریدن همین نقش چگونه بود؟
هم کارگردان و خودی من در دلم شبهه داشتم که آیا از دستی من میآید اجرای نقش یا نه. خب رفت ثبت. بعضی حالات ها میشد که من خودم در حیرت میموندم از خورشید، یعنی از خودم که آیا من این کارو کرده میتونم. خب وقتی که من میکردم اون کارو و بعد به خودم سوال میدونم نخود من این کارو کرده است.
اصلا کدام کارو؟
خب این لحظه ها خیلی زیادن در فیلم. زوراوری یعنی پلیدی در اون قهرمانی که من بازیدم در این فیلم خیلی زیاد است، یعنی سرتاپا خیانت است اون قهرمان. آوازی من عموما برای دوبلاژ قهرمان های منفی عموما راست نمیاد و اصلا خودی من پیشنهاد کردم که به نقش من قربانی صابرانی استاد خودی من است، اون کس آواز دهند و
من فکر میکنم یک خیلی طبیعی برآمده است.
عادتا تماشابینان همین خلاصن که وقتی که فیلم یا اینکه اون نمایشنامه رو میبینن اونا همون رو چه خلی که هست همین خلی قبول میکنند و بعضا نسبت به همون آفرندگان ابرازهای منفی نفرت هم پیدا میکنند. خب بعد از نمایش این فیلم مناسبت مخلصانتون به شما تغییر نیافت؟
کم است که من با مخلصان هم صحبت شده باشم. بله هم وقت ندارم. یعنی هست لحظه هایی که من گشت و گذار دارم در کوچه های شهر. خب هر لقمه پرتویی میکنن. قهرمان های فیلم که بودن منیژه یا اون سخن هایی که من در فیلم میگفتم یعنی منیژه در کوشا با این معنا یک کلمه ها یک عباره هایی رو که از فیلم یعنی از زبانی من گفتم میشد. خب من فکر میکنم این به گفتی روسایت نرمال ولی خیلی از اونها دلگیر میشن. عصبای آدم رو خراب میکنه. برای من بعضی وقت میگم برای چی من این کارو کردم؟
باز کدام فیلم ها هستن که شما در اون هنرنمایی میکنید؟
افسانه زندگی این فیلم جدید است، یعنی در همین دو سه ماه اخیر ما ثبت این فیلم رو با انجام رسانیدیم. و غیر از این فیلم شیرین، سلسله فیلم شیرین که این فیلم یکمی من بود که من در اون نقش می‌آفریدم، یک فیلم دیگری هست که من بسیار دوستش دارم. چیکار بگم، هر یک هنرمند کدام یک کاری خود رو دوست می‌داره و هست فیلمی که من با کارگردانی معروف تاجیک یونس یوسف ثبت کردیم، در اون نیست نقش اساسی رو اجرا می‌کردم، از روی اثر شوکشین زیستن می‌خوام. در این فیلم نیست، در فیلمی که زیستن میخوام من نقش منفی رو آفرینم. خب فیلم درباره چیست؟ یعنی یک قسمت زندگی جوانی است که از محبس گریزون میگردد و با کوهستان میرود و در کوهستان یک کلبه رو میابد که در آنجا یک شکارچی هست و اون شکارچی قبولش میکند، گرمی میبخشد که خب گرم شوی و بعد خب اسپای کارت شد. آنها طولانی صحبت میکردن و عاقبت سحرگاهان قهرمانی که من بود آفریدم میگریزد از خونه اون شکارچی، یراق شکارچی رو میدوزد و شکارچی عاقبت از دنبال میرود در کوهستان پیدا میکنش. باز صحبت طولانی دارن و عاقبت مسافت راضی میشود، تیر و کمانهایش رو بابا میبخشد، میگه خب بیرا. ولی قهرمانی که من آفریدم بسیار نامردانه از پشت اون مسافت میپرونه و آمده چیزو چوراش رو میکوبد، نوس کدویش رو میگیرد و میگریزد و میرود. بعد خماری نوس میگیرد، روی دراز میگردد و هنگام نوس کشی چشمش با رسمی میرسد که در آن نسکدو کشیده شده است، رسمی افتاب، و بیاد میارد که در کودکی از مادرش پرسیده بود که مادر این چی عکس است. مادرش میگه که این مال پدرت، پدرت بسیار افتاب رو دوست میداشت و کجوی نمیرفت افتاب میکشی. معلوم میشود که پدری خودش رو کشته است و دنبال پدرش میرود که پدر کاری خطا کرد بیوبد، اما نمیوبد و طریق چرخبال گوریزه رو پیدا میکنه و عاقبت
با همین ابراز به شما پسند اومد.
یعنی چی گویم، از اجرای خودم بسیار قانع هستم و باز یک چیزی که برای من بیشتر محقق پسند آمد، اونجا همراه من استاد نورالله عبداللهیف نقش آفریدن. هنگامی ثبت ها نیست، یک لحظه هایی می شود که چی بگم خودم نفهمیدم میموندم که چقدر درست کار کردم. برای همین هم بسیار برای من این فیلم عزیز است و از نقش آفریدم بسیار راضی هستم.
خب سوال دیگر من مربوط به فعالیتتون در تئاتر است، در تئاتر اهورون و من در تئاتر مایکوفسکی. چقدر نقش آفریدید و بیشتر در کدام صحنه ها؟
اهل هنری تاجیکستان خورشید مصطفیف رو با نمایشنامه های تئاتر اهورون شناختم، یعنی نمایش قصه عشق که کاری اولین من بود در جاده هنر، نقش اساسی من بود و جایزه اولین خود رو نیز من با این نقش به دست آوردم. و به غیر از این نمایشنامه، یک زمره نمایشنامه های بهترین تئاتری تاجیک است در تئاتر اهورون، یعنی دجال، شاه فریدون، یوسفی گمگشته، زردوشت. اما در تئاتر مایکوفسکی الان اگر خطا نکنم بیشتر از 30 نمایشنامه هست که من در آن نقش می آفرم و اگر من گویم که من خوشبخت‌ترین هنرمند هستم، من خطا نمیکنم، زیرا آن 30 سالی که من دارم، در این 30 سال من یک زمره نقش هایی را آفریدم که هنرمندایی که سال خورده شدن این نقش ها را آرزو میکنن و آرزویشان جامعه عمل نمیپوشند. یعنی رومئو، مجنون، کالیگولا، سهراب از نمایشنامه رستم سهراب، یوسفی گمگشته از نمایشنامه یوسفی گمگشته، نقش زردوشت، شاهزاده از زالوشکا.
نه در پایانی صحبت میخواستم یک توجهی کنیم به زندگی خود شما. بیرون از صحنه زندگیتون چگونه است؟ صاحب منزل شدید یا نه؟ چون گفته بودید که منزل نداشته در دوشنبه.
صاحب منزل شدم اما چخلی منزلی شخصی خود نه. اولادور نیستم تا حال و چخلی که شما گفتید چگونه زندگی کرده است؟ یعنی زندگی خورشید مصطفیف، یعنی زندگی عادی. اون درآمدی که دارم هم از تئاتر هم از کینو هم از دوبلاژ، چخلی که گفتم پیشتر، برای زندگی عادی رو از سر گذرانیدن میرسد.
یعنی زنده موندن.
بله، برای زنده موندن میرسد. مبلغی نو چیزی که ما هم از تئاتر هم از کینو به دست میاریم، با گفتی خارجی ها خنده خریش است. وقتی که در موس فیلم ساب داشتم، وقتی که اونها میپرسیدن در تاجیک فیلم چند سوم میگیریم. وقتی که من میگفتم آنها بسیار میخندیدن و من بسیار علمم میکرد، نه از اونی که من اینقدر پولی کم میگیرم در تاجیک فیلم، از اونی که دولتی من نمیتواند با قدری هنرمندای خود برسد. یعنی بسیار هنرمندای عالی جناب داریم. یعنی وقتی که از روسیه، از ایران میآیند، از خارج کشور میآیند، هنرمندان ما رو خواست دارند، میخوان که در فیلم هایشون هنر آموزی کنند. هنرمندای عالی جناب دارند روسیه، اما وقتی که هنرمند ما لحظه های دراماتیکی فیلم رو اجرا میکنند، و این مفتون میگردید.
خورشید، مثلا از اونی که من اطلاع دارم، قبلا شما با گروهی رقصان، من رقص های مختلف هم اجرا میکردید، امروز هم رقص میکنید؟
نه، اصلا برای چی رقص نمیکنم؟ جوابش تنها مردم. برای مردمی تاجیک وقتی که مرد روی صحنه میآید و میرقصد، آنها تحقیر میکنند. یعنی سبب ها خیلی زیاد هستند که برای چی مردم محکوم میکنند وقتی مرد میرقصد. تا شمال نشود درخت نمیجنبد. این گپ راست است. اما آن سخنهای قبیحی که من از طریق مردم در کوچه های شهر میشنیدم، یعنی سبب نداشتن و من از این چیز بسیار دلگیر میشدم. من بسیار دوست دارم رقص رو، اما سبب گر شدن مردم با اون سخنهای قبیحی خود که من ترک کردم.
تشکر زیاد از خورشید مصطفی که با خبرنگار ما فیروز برات درباره هنری خود صحبت میکرد. و اکنون شنوندگان ارجمند، نوبت میرسد با گزارش ورزشی و شوره امام نرزالله لطیف شما را با نوگانی ها از میدان و تالارهای ورزش آشنا میکند.
دسته منتخب بوکس تاجیکستان در مسابقه انتخابی المپی که روز 25 ژانویه در پایتخت تایلند شهر بانکوک شروع می شود شرکت خواهد کرد. به هیئت دسته 11 نفر بهترین مشتانهای کشور شاملند که میان آنها غالبان و جایزه‌داران مسابقات جهانی و قطعوی به مثل جهان قربانوف، انور یونسوف، شیرعلی دوستیف، معروف فیض‌اللهیف و شیرعلی محمدعلیف هستند. شیرعلی دوستیف یکی از مدعیان راحت‌ها به المپیاد پکن 2008 رادیوی آزادی گفت
اونجا روخت برای بازی المپیک تا یکم دویم جا میتیان حرکت میکنیم که روخت برای بازی المپیک 2008 گیریم.
مسابقه انتخابی المپی در تایلند تا 4 فوریه ادامه خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، امروز در شهر سنکت پترزبورگ روسیه دو بازی نیمه نهایی جام قهرمانان اتحاد دولت های مشترک المنافع و بالتیک برگزار می شود. پختکاری ازبکستان برنده جام اتحاد 2007 با کاونس لیتوا و خزر لنکران آذربایجان با باتی بلاروس رقابت می کنند. باید گفت که در هیئت پختکاری تاشکند اینچنین عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان نیم حمایتگر اکمل خولماتوف که امسال از تیم نفچی فرغانه به دسته پختکار گذشته است هنرنمایی میکند. بازی نهایی جام اتحاد 2008 روز یکشنبه 27 ژانویه برگزار خواهد شد. یادآور می شوم دسته ریگر تدزی ترسونزاده قهرمان فوتبال تاجیکستان که در گروه خود در زینه آخرین قرار گرفت از ادامه مبارزه برای جام اتحاد 2008 محروم گردید و صبح جمعه به وطن برگشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نوگانی های ورزش را هم با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند می رسیم به پایان مجله بامدادی و حالا بار دیگر سرخط مهمترین رویدادهای عالم را برایتان یادرس می کنیم. هاشم تچی سروزیر کوسوو اظهار کرد که تا اعلان استقلال این منطقه از سربیه روزهای به شمار مانده است.
رامانو پرودی سروزیر ایتالیا با استعفا رفت.
القاعده با سروزیر بریتانیا گوردون براون و رهبر پیشینی این حکومت تونی بلیر تهدید کشتن کرد.
کاخ سفید و کنگرس ایالات متحده چاره‌های جدید به خاطر وسعت بخشیدن به اقتصاد کشور را هماهنگ کردند.
و در مسکو ولادیمیر نکراسوف صاحب شبکه مغازه‌های اربد پرستیژ با اتهام نپرداختن انداز به مبلغ بزرگ بازداشت شد. شنوندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی روز جمعه 25 ژانویه سال 2008 پایان می‌یابد.
برایتان روز و روزگاری خوش تمنا داریم و خدا حافظ و مددگاری شما.
خدا نگهبان شما.
شیخ